بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 526، سطر 8. فإن قلت انتفاء مبدأ المحمول كاللزوم، وإن لم يستلزم انتفاء الحمل، لكن بعض تلك اللزومات موضوع أيضا لبعض آخر. گفتیم که درباره لزوم 3 احتمال هست. البته لزوم رو به عنوان مثال طرح میکنیم، الا ممکنه چیزهای دیگری هم نظیر لزوم شما طرح کنید. احتمال اول این که لزوم امری باشد خارجی و موجود در خارج. احتمال دوم این که خارجی نباشد ولی منشأ انتزاع داشته باشد، اون منشأ انتزاعش موجود فی الخارج باشد. و ما به این مناسبت شاید بتونیم اعتباری بهش بگیم. سوم این که در موجود نباشد، منشأ انتزاعش هم موجود نباشد، یعنی منشأ انتزاع نداشته باشه، بلکه کاملا ساختگی باشه. احتمال دوم اسمشو اعتباری میذاریم، در احتمال سوم هم اسمشو اعتباری میذاریم. چون در هر دو احتمال اسمش اعتباری است، ممکنه گاهی گفته شود اعتباری احتمال اول یا احتمال دوم به ذهن برسه. اگر بخواهیم اشتباهی پیش نیاد، باید تعیین کنیم که مرادمون کدومیک از این دو احتماله. به این جهت است که میبینیم مرحوم لاهیجی بیان میکنه که میگه ما وقتی میگیم لزوم اعتباریست، منظورمون این اعتباریست نه اون اعتباری. علت این که وارد تبیین این مسئله میشود این است که اعتباری دو تا اطلاق داره. یکی اعتباری به معنای این که ساختگیست، یکی اعتباری به معنای این که وجود استقلالی نداره، خودش موجود نیست ولو منشأ انتزاعش موجود هست. در مقابل این دوتا اعتباری اون چیزی قرار گرفته که خودش موجوده، نه ساخته شده و نه هم از یک امر موجودی بیرون کشیده شده، همچه خودش موجوده. حالا یا موجود به وجود استقلالی مثل جواهر، یا موجود است به وجود متکی مثل اعراض، فرقی نمی کنه، علی‌الحال موجوده. بازم یا موجود است در خارج یا موجود است در ذهن. البته من بیانی که می کردم می گفتم موجود در خارج، و الانم بحثمون در موجود در خارجه، ولی خب حالا به طور کلی میخواد در خارج باشه میخواد در ذهن باشه بهش میگیم موجود. وقت اگر منشأ انتزاعش در خارج باشه بهش میگیم باز اعتباری، به لحاظ اینکه منشأ انتزاعش در خارجه. منشأ انتزاعش هم در ذهن باشه بازم میگیم اعتباری، به لحاظ اینکه منشأ انتزاعش در ذهنه. اما اگر نه منشأ انتزاعش در خارج بود نه در ذهن بود، بهش میگیم اعتباری به معنی ساختگی. ساختگی خودش ساخته میشه، منشأ انتزاعش در ذهن میشه، یعنی منشأ انتزاعش رو ذهن نساخته باشه، منشأ انتزاع واقعا تو ذهن باشه. مثلا فرض کنید نوعیت یک شی، نوعیت مثلا انسان، شما از نوعیت انسان بخواد چیزی رو انتزاع کنید، اون وقت این میشه امر انتزاعی که منشأ انتزاعش موجود است اون تا موجود فی ذهن. اما اگر شما یه چیزی رو تو ذهنتون ساختید، بعد از اون چیزی چیز دیگه انتزاع کردید، خب اصل ساختگی، فرع هم ساختگی میشه. اینی که الان عرض میکنم اگه منشأ انتزاع در ذهن باشه مثل این که منشأ انتزاع در خارج باشه، اون به دست آمده میشه اعتباری به معنی اول، یعنی به معنی انتزاعی. این در صورتیست که موجود در ذهن شما موجود در ذهنتون باشه، نه ساختگی باشه، بالاخره یه چیزی باشه ولو به لحاظ اصطلاح، مثلا نوعیتی امر اصطلاحیه، این الان تو ذهن شما حاضره یا انسان تو ذهن شما حاضره، شما بهش وصف نوعی میدید، نوعیت میدید، یعنی وصف اصطلاحی. حالا البته یه مقدار ممکنه مسئله ذهن شبهه درست کنه، شما به سراغ ذهن فعلا نرید، همون خارجو بگیرید. البته ذهن هم همونطور که عرض کردم اشکالی نداره، ولی اگه وقت شبهه درست کرد به سراغ ذهن نرید، چون ما الان با ذهن کاری نداریم. ما منشأ انتظارمون در خارج موجوده، منشأ انتظاری که الان ما داریم بحث میکنیم در خارج موجوده، یعنی این لزوم ولو خودش در خارج نیست، ولی منشأ انتظارش تو خارج هست. میخوام عرض کنم تعمیم بدم که اگه منشأ انتظارش تو ذهنم بود مشکلی نداریم، ولی چون فعلا بحثمون در ذهن نیست و ممکنه یه مقدار این بحث ذهنی اشتباهی درست کنه، بهتره که فعلا توجهش نکنیم. نه را الان توضیح میدم دوباره. خب این مطلبی بود که مرحوم لایجی خواست واردش بشه. بعد نظر ایشون بر این قرار گرفت که لزوم امر خارجی نیست، یعنی احتمال اول رو نفی کرد. امر اعتباری به معنی ساختگی هم نیست، احتمال سوم هم نفی کرد. احتمال دوم رو خواست اثبات کنه و به این صورت وارد بحث شد که ما گاهی موضوعی رو با عقلمون ملاحظه میکنیم و با ملاحظه این موضوع محمول پیش ما حاصل میشه. ما در چنین حالتی لزوم رو به دست میاریم، یعنی انتظار میکنیم، یعنی اعتبار میکنیم به معنی دوم. پس لزوم اعتباری است، نه موجود خارجی و نه موجود ساختگی. مثلا اربعه رو که موضوع قضیه الاربعه تو زوجون هست لحاظ میکنیم، با لحاظ اربعه عقل ما به زوجیت پی میبره، چون این دوتا لازم و ملزوم هست، انفکاکی از هم نداره. موضوع چنان است که عقل اگر به او توجه کند محمول رو از موضوع به دست میاره. در چنین حالتی ما میگوییم محمول با موضوع لزوم داره، یعنی لزوم هم انتظار میشه. پس لزوم از کجا انتظار میشه؟ از توجه عقل به موضوع و دیدن این که این موضوع محمول را دارد و از محمول جدا نمی شود. به تعبیر مرحوم لایجی از خود موضوع مفهوم محمول را انتظار می کنه، مفهوم محمول را انتظار می کنه. و وقتی دید خود موضوع می تواند محمول را یا مفهوم محمول را به دست بدهد، میفهمد که یه رابطه خاصی بین این موضوع و این محمول است که اون موضوع تو مثل این محمول رو اظهار کنه. اون رابطه خاص میشه لزوم. اینجاست که لزوم به دست میاد، نه اعتبار میشه، نه ساخته میشه. با توجه به اون چیزایی که تو خارج و ذهن داره اتفاق میفته لزومی عاید میشه، نه لزومی جعل بشه و ساخته بشه. پس این میشه لزومه اعتباری، ولی اعتباری به این معنا. بعد اشاره شد به یه قاعده ای که از شدم تا اینجا بحث خیلی سنگین نبود، قاعده یه خود احتیاج به توضیح داشت، نه قاعده سنگین بود، قاعده هم روشن بود، منتها در اینجا تطبیق شد، توضیحش یه خود تفصیل میخواست که من دیروز اینم از شدم، حالا دوباره میخوام فقط اشاره کنم چون تفاصیلش دیروز گذشته.
ببینید، اولا باید توجه داشته باشید که موضوع کاملا شناخته بشه.
شما ممکنه اربعه رو به صورت نه ببینید، یه وقت شما اربعه رو یه وقتی دلوچ میشناسید، نمیتونید به زوجیتش پی ببرید، اما یه وقتی نه واقعا اربعه رو میشناسید و زوجیت هم میدونید چیه، هر دو معلومه پیشتون، میدونید زوجیت به معنی ینقسم به متساوی اینه، اربعه رو میشناسید، خب تا اربعه رو ملاحظه کردید ینقسم به متساوی این تو ذهنتون میاد. البته این جور جاها چون لزوم کم با تکرار شده زود به ذهن میاد، یه جایی ممکنه دیر به ذهن بیاد، ولی دیر و زود به ذهن آمدن مهم نیست. بالاخره شما اگر محمول شناختید، موضوع رو شناختید، وقتی شما یعنی تصور کردید هر دو رو، وقتی به موضوع برخورد میکنید محمول تو ذهنتون میاد، حالا یا دیر یا زود، بعد شما میبینید چی شد که این محمول تو ذهن آمد. بالاخره یه رابطه بین این دوتا هست، مثلا فرض کنید که بین دیوار و سفیدی رابطه هست، ولی هیچ وقت شما دیوار رو تصور میکنید سفیدی تو ذهنتون نمیاد، سفیدی رو باید یه عامل دیگه تو ذهن بیاره، میفهمید که رابطه لزوم نیست، یعنی سفیدی میتونه از دیوار منفش بشه. اما وقتی میبینید اربعه رو آوردید دیگه چیزی دیگه غیر زوجیت نمیاد، فردیت نمیاد، مقابل زوجیت نمیاد، فقط خود زوجیت میاد، میفهمید که رابطه ای اینجا رابطه ایست اضافه بر رابطه ای که بیاض واجدار داره، رابطه عدم انفکاکه. این رابطه عدم انفکاک رو عقل شما درک میکنه از توجه به موضوع و آمدن محمول، تا موضوع لحاظ کردید محمول میاد، حالا تا یا با فاصله یا بی فاصله. وقتی دیدید که این چنین شد میفهمید که یه رابطه خاصی بین این دوتا هست، اون رابطه اسمش لزومه، لزوم اینطوری به دست میاد، این لزوم بیان نمیخواد، گاهی جور دیگه است. بله بله، گاهی هم طور ممکنه لزوم های جور دیگه باشه، حالا این مثالی که ما داریم میزنیم لزومی است که خیلی تو زن با زن باش آشناست، راحت میاد تو زن، حالا این روشن بشه دیگه بقیه رو خودتون با زن خودتون مقایسه میکنید، روشنش میکنید. پس توجه کردید که لزوم اعتبار یعنی ساخته نمیشه، لزوم استخراج میشه، یعنی من الان به موضوع توجه کردم، دیدم محمول آمد، فهمیدم این دو تا از هم جدا نمیشند، فهمیدم جدا نمیشند، نه جدا نشدن رو ساختم، این فهمیدم یعنی از کجا در آوردم، از همینا در آوردم، منتها یه لزومی تو خارج ما نداریم، نه توی موضوع لزوم داریم نه تو محمول لزوم داریم، ولی جوری هست که یعنی لزوم مستقل نداریم، ولی تو موضوع لزوم داریم، لزومی که بتونه انتزاع بشه، طوری هستش که ما میتونیم از این موضوع محمول لزوم استخراج کنیم، البته اصالتا از موضوع میگیریم، چون وقتی موضوع رو لحاظ کردیم محمول میاد، زوجیت رو ملاحظه میکنیم اربعه نمیاد، زوجیت با خیلی چون لازمه عامه، اگه لازم خاص باشه چرا محمول رو یعنی لازم رو لحاظ کردید ملزوم هم میاد، اما چون لازمه همیشه لازمه خاص نیستن، همیشه لازم مساوی نیستن، از این وقتم لازمه امن، ما از این طرف میگیم، یعنی میگیم اگر موضوع رو دیدی و محمولم یافتی بدون که رابطه لزومی هست، رابطه لزومی از همینجا استخراج میشه، پس میشه امر اعتباری، اعتباری من انتظاری چی علیت با لزوم فرق نداره تعبیر دیگری شما بگید ملزوم و لازم یا بگید علت و معلول، ملزوم یعنی علت، لازم یعنی معلول، رابطه رو لزوم بدیم یا رابطه رو علیت بدیم، همونطور که به جای ملزوم میتونید علت بذارید، به جای لازم میتونید معلول بذارید، به جای لزوم میتونید علیت بذارید، منتها لزوم در یه جاهای دیگه هم هست غیر از علیت، در جای تلازم هم هست، در جایی که برعکس هم باشه هست، ولی لزوم و علیت گرفتن اشکال نداره. همونطور که انقسام نه شما میفرمایید، همونطور که زوجیت رو از توجه به اربعه در میاری انقسام به متساویین از توجه به اربعه در میاری، ما میگیم برای در میاری، فرقی بین زوجیت و انقسام به متساویین نیست، شما چه لازم رو انقسام به متساوی این قرار بدید، چه لازم رو زوجیت قرار بدین، هر دوش بالاخره با توجه به اربعه به ذهنتون خطور میکنه.
تا کسی
یه تفاوت بین لزوم و زوجیت نمیدونه، چون شما لزوم رو مثلا نه، تفاوت که بین زوجیت و لزوم نمیدونه. زوجیت حالت ارتباطه، لزوم حالت ارتباط زوجیت محموله.
هر دو
به دست میان، هر دو به دست میان، بله از این جهت فرق نمی کنه، ولی دو چیز هم زوجیت خیلی لزوم هست.
نه زوجیت
از قسم اول هست، منتها وجود تبعی داره نه وجود استقلالی، مثل خود اربعه هست، اربعه هم وجود تبعی داره. زوجیت از قسم اول یعنی واقعا موجوده، واقعا موجوده، منتها شما تا این اربعه رو یافتید، زوجیتی هم که موجوده در هر وعایی موجوده، یه عرض دیگه در همه وعای عراض موجوده، میبینید زوجیت هم هست. وقتی اربعه رو توی یه وعایی گذاشتید میبینید که زوجیت هم در اون وعا به این اربعه میچسبه، از این چسبیدن شما لزوم به دست میرید، خود زوجیت انتظار نمی کنید، خود زوجیت میاد، نه شما انتظارش میکنید. زوجیت حالا هر عرضی هست، این میاد به این معروض میچسبه، شما اون چسبندگی رو که میبینید لزوم رو دست میارید، یعنی حالا چسبندگی نه، آمدن محمول بر اثر توجه به موضوع. حالا چطوری میاد، دیر میاد، زود میاد، هر چی، با وجود استقلالی میاد، با وجود طبعی میاد، به هر صورت که میاد بالاخره شما میبینید که موضوع رو توجه کردید، محمول هم توجه شد. از اینجا میفهمید رابطه بین این دو تا یه رابطه است که این اونو میکشه، رابطه است مشخص.
یا این وجود داره مثلا حوال کمال تحضیمانی که فرد فرمان ترابعی محامی به فرمان که این شرطی همیده شرطی شده هست و مدیانی که مثلا هم حقوقیت اعتباریه.
فرمان رابطه بین لفظ و معنا چیه؟ رابطه بین لفظ و معنا، رابطه وضعیه، قراردادی. اونجایی که معتقد نیستن رابطه رو تلازم میگیرن، هرچی مرتبطه اونم یه مصداق، بنابر قولی اونم یه مصداق میشه برای این.
لزوم که در ذهن من بیاد شاید مثلا شرطی شده، همواره وقتی که اعداد دو چار میشینیدم این بجرد زوجی اعداد دو چار شیشون دو چار
شیشون. مثال عوض میکنی، مثال عوض میکنیم، باز این لزومی هست.
خب لزومی خودم من شرطی شدم نسبت
نشدیم دیگه، اگه شرطی شده بودیم فقط نسبت به اربعه و زوجیت شرطی میشدیم، ما مثال عوض میکنیم میبینیم بازم لزوم میاد، پس اختصاص به این نداره. حالا به قول شما در اربعه و زوجیت از وقت شنیدیم شرطی شدیم و تا بشنویم اربعه و زوجیت میاد، از شرم در جاهدی هم شما ممکنه ملزوم رو بشنوید لازم بیاد، ممکنه خود دیرتر، چون این به ذهنتون آشناتر زودتر میاد اون دیرتر میاد، مثال عوض میکنیم دیگه معلوم میشه دیگه شرطی نشدیم، یعنی همه مثالا که دیگه ما رو شرطی نکردن که یه مثال دو مثال شرطی میکرده. مشکلی نیست بحثا، من الان شما شده کنیم نه مطلب سنگین نیست، مطلب من تارم توضیح دارم سنگین نیست. حالا شما در موارد دیگری که در علم اصول و در جای دیگه آمده مصادیق دیگه تو زنیتونه اون جداست، ولی اون چه که الان داریم اینجا میگیم مطلب سنگینی نیست.
تفاوت بین زوجیت و علیت
رو زوجیت و علیت تفاوت مسلمه، بفرمایید بین علیت و لزوم.
نه نه
زوجیت و علیت، زوجیت چه روشنه که باز علیت چه فرق داره، چی بگم فرقش رو بگم، علیت امر اضافی، زوجیت امر کیفه، به دست آمدنش رو میفرمایی چگونه به دست آمده. زوجیت ببینید، زوجیت به عنوان زوجیت به عنوان یک کیفی برای اربعه موجوده. مثل قائمون برای زید میشه. اما شما ببینید وقتی زید رو میارید قائم رو ازش انتظار نمی کنید، اما وقتی زوجیت میارید، وقتی اربعه رو میارید زوجیت انتظار می کنید. انتظار می کنید یعنی چی؟ انتظار لازم نیست که، یعنی استخراج کنید، یعنی این کنارش میاد، یعنی شما ازش این رو برداشت میکنید. بله اینم ازش برداشت میکنید. اربعه که میاد اینم برداشت میشه. حالا تعبیر به برداشت کنید. بعد چه زوجیت برداشت شد لزوم برداشت میشه. زوجیت هم برداشت میشه. اما برداشت به این صورت وقتی خب زوجیت آمد، زوجیت بالاخره وصف قرار میگیره برای اربعه. لزوم هم وصف قرار میگیره. دقت کنید اینو عرض میکنم. ما قبلا گفتیم امکان تو خودش تو خارج نیست، ولی اتصاف به امکان تو خارج هست. لزوم خودش تو خارج نیست، ولی اتصاف به لزوم تو خارج هست. زوجیت ممکنه خودتون میگید امر انتزاعی تو خارج نیست، ولی اتصاف به زوجیت هست. بله وقتی زوجیت میاد رو اربعه وارد میشه، میشه قسم اول. لزوم هم وقتی بخواد وصف قرار بگیره میشه قسم اول. یعنی وقتی میخواد اتصاف به اون میشه قسم اول. مثل امکان میمونه، امکان اتصافش حقیقی و خارجیه، خودش خارجی نیست.
هیچ تفاوتی بین زوجیت علیت یا زوجیت
چرا تفاوت هست در این مسئله؟
اگر اتصاف در نظر بگیریم هر دو تون شان از قسم عرب، اگر اتصاف در نظر نگیریم انتظار عقل بگیریم هر دو تون شان از قسم دو.
ولی زوجیت اول میاد، زوجیت اول تو ذهنتون میاد بعد لزوم میاد.
این کار نکنه کنون
محبت
کنون دوم میاد. بخواهی که آیا واقعا این زوجیت مثل وصف سفیدیست یا نه زوجیت مثل وصف سفیدی نیست، مثل وصف علمیت و لزومه. من میخواهی این رو بده آیا زوجیت این وسط که داری میاریدش در مرحله اول یا در مرحله دوم علیت رو کار داره مثل وصف سفیدیست؟
شما دو تا بحث دارید، یکی این که زوجیت چگونه میاد، یکی این که بعد از این که آمد چه حالتی با اربعه داره. بعد از این که آمد بس به اربعه قرار میگه، کیف اربعه قرار میگه، بر اربعه هم میشه، زوجون هم میشه، نه زوجیت. زوجیت هم نمیشه، زوجون هم میشه. اما نحوه آمدنش با بیاض فرق داره، نحوه آمدنش با بیاض فرق داره. بیاض یه وصف خارجیه، چه اتصاف به اون هم خارجیست. اما زوجیت یه وصف خارجی نیست ولو اتصاف به اون خارجیست. این فرق بین بیاض و زوجیت. خود زوجیت وصف خارجی نیست، خودش یه امر انتظاییه. یعنی شما انقصاب متساویه این رو تو خارج ندارید که بید اربعه بدهید، از حق اربعه بیرونش میکشید. بعد از این که بیرونش کشیدید میبینید که چون از حق اربعه بیرون میاد، پس معلوم میشه زوجیت و اربعه لزوم هم دارد. از اون در درون اون بیرون کشیده شده، لزوم داره و رو رهانه میکنه. یعنی به تعبیری که دیروز میگفتم مثل فوقیتیست که در درون سماع دارید، منتها باید این سماع رو با یه چیز مقایسه کنید، این فوقیت ازش بکشید بیرون. فوقیتی بیرون ما نداریم جدا، ولی بیاض داریم. البته بیاض جدا نداریم ما، ولی بیاض رو داریم به دیوار میدیم. حالا اینا تسامحی دارم عرض میکنم، بیاض رو یه جدا نداریم به دیوار بدیم، بیاض ما داریم به دیوار میدیم، اما زوجیت رو نداریم که به اربعه بدیم. زوجیت از درون اربعه میکشیم بیرون، بعد که دیدیم از درون اربعه بیرون کشیده شد میفهمیم لزوم هست. بیاض از درون دیوار اگه بیرون کشیده میشد لزوم اینجا هم در میآوردیم، اما بیاض از درون دیوار بیرون کشیده نمیشه، از بیرون به دیوار داده میشه، اونجا دیگه انتظار نیست و اونجا دیگه لزوم نیست. پس اگر ما موضوع رو لحاظ کردیم، دیدیم محمول از تو این موضوع در آمد، حالا به هر صورت در آمد یا با مقایسه در آمد، مثل سما که مقایسهش میکنید به مادونش، بعد فوقیت از توش در میاد، یا اینکه بدون مقایسه درآمد مثل اربعه که بدون مقایسه از زوجیت استخراج میکنید، اوناش دیگه مهم نیست. اگه دیدید این درآمد بدونید که انتظاییه یا بدون لازمه. وقتی محمول رو تونستید از درون موضوع بیرون بکشید، بفهمید که این محمول با موضوع لزوم دارد. لزوم هم در اینجا در میاد، مثلا لزوم ثانیاً در میاد، محمول اولاً در میاد، هر دو انتظاییان. هر دو انتظاییان بعد از اینکه در میاد وصف واقعی قرار میگیره برای اون موضوع، همونطور که امکان وصف واقعی قرار میگیره برای ممکن و وصف لازمی که قابل انفکاک نیست. عرض میکنم دو ممکنه، یکی این که این وصف رو برای این موصوف قرار میده، یکی این که خود این وصف چیه. در این که خود وصف چیه، خود وصف انتظاریه. برای موصوف قرارش میدی، نه موصوف واقعا این رو انتظاری میگیره، واقعا این لزوم برای این ارباب زوجیت هست، نه اینکه من ساخته باشم، واقعا هست. منتها چجوری این لزوم در آمد که بعدا واقعا برای این موضوع محمود ثابت باشه، این بلون برده بستم که چجوری در میاد. من نمیسازمش، دارم درش میارم. این نوعه
تحت ازادانی شد هیچ فرقی بین زوجیت و
لزوم نیست، هر دو از قسم دومه منشه اتضای خارجی. بله فرقی نیست، جز این که اون اول میرید این دوم میارید، زوجیت اول به دست میارید و لزوم درست میشه. یعنی نه که بعد، یعنی با هم میفهمید، منتها رتبش بعده. همین که دیدید این محمول از این لحاظ موضوع در آمد، بلافاصله میگید لزوم هم هست، لزوم هم درست میکنه. الان بحث ما در زوجیت نیست، بحث ما در لزومه، ولی همین بحث رو زوجیت میشه. بحث ما در لزومه. ما اینطور میگیم اربعه رو ملاحظه کردی، زوجیت استخراج میشود، با استخراج و زوجیت به این صورت از اربعه میفهمی که زوجیت برای اربعه لازمه و اربعه ملزوم زوجیت، لزوم هم در میاد. ولی لزوم در میاد، نه تو میسازی. همه حرف ما اینه که لزوم در میاد، نمیسازی. اما اون قاعده که داریم اینه که همین ما داریم بحث دیروز میگیم، وارد بحث امروز نشدیم. یعنی زوجیت مثل سفیدی است، در این که وصف واقعی اربعه قرار میگه، همونطور که سفیدی وصف واقعی دیوار قرار میگه. خب فرقی بینشون هست، این عرض لازم اون عرض مفاده.
این عرض که هر دوتا شده قصد دوم این زوجیت نبسته
زوجیت قایمون دیگه نشد، ما شد منشه انتظار شفا
کشه.
اصلا ما خود عدد رو هم قسم اول نمیدونیم، یعنی خود اصلا وصف یک معدودی قرار میگیره، عارض برای معدود قرار میگیره. مثلا چطوری عدد رو شما به دست میرید اونم باید بحث کنیم. حالا اینا بحثه در مثاله، اصل مطلب روشن بشه. مثال حالا خیلی مهم نیست، البته مثال روشن کننده مطلبه، از این جهتش مهمه، ولی علی یه وقتی ممکنه من در مثالی که میزنم اشتباه بکنم، علی اصل مطلب اشتباه نمیشه. خب اما اون قاعده ای که مصنف در فعین نه چقدر عرف دیروز اشاره کرد، اون لایحه اشاره کرد، این رو من دوباره تکرار بکنم مختصرم، چون میگم تفصیلش رو دیروز گفتم. عرض کردیم که اگر در ظرفی ما مبدع محمولی رو نداشتیم، میتونیم تو همون ظرف که مبدع نیست خود محمول رو بیاریم. مثلا ما در خارج امکان نداریم و انسان رو تو خارج داریم، امکان رو نداریم. ظرف امکان ظرف خارج نیست، ولی تو خارج ما همین مبدع رو تبدیل میکنیم به محمول و میکنیمش ممکنان بر انسان حملش میکنیم. تو خارج داره هم میشه، یعنی به لحاظ خارج داره هم میشه. حال انسان و ممکنون مطلقا، نه ممکنون ذهنن و واجبون خارجن، بلکه ممکنون ذهنن و خارجن. پس محمول رو داریم به لحاظ خارج هم میکنی، با اینکه مبدا محمول ما تو خارج نداریم، امکانی بحث اعتباریه. یا مثال زدیم به فوقیت، در امکان انسان رو با وجود مقایسه کردیم، امکان در اومد، امکان در اومد در حالی که در خارج نبود، فقط در اومد، در اومد یعنی همون انتظار شد. بعد همینی که از در آمده بود و تو خارج نبود، اینو تبدیل کردیم به محمول، امکان شد ممکنون، ممکنون تو خارج هم کردیم بر انسان، یعنی به لحاظ خارج هم کردیم، انسان تو خارج شد ممکن. پس مبدع محمول در این ظرف که ظرف خارج است وجود ندارد، یعنی خود محمول هم تو خارج هست، هم تو خارج هست، یعنی محمول هم تو خارج هست یا اتصاب تو خارج هست. حالا بگیم محمول تو خارج هست، نمیخوام اینو بگیم، به خود اگر بگم محمول تو خارج هست هم شده، هم تو خارجه، یعنی اتصاب تو خارجه. البته یه خورده بخوایم شل حرف بزنیم و دقت نکنیم، میگیم محمول تو خارج. پس اگر مبدع المحمول رو در خارج نداشتیم، منافات ندارد که هم رو تو خارج داشته باشیم. مثال دیگری که مثال سما بود، آقلی حکیم در حاشیه همینجا ذکر کرد که من دیروزم این مثال رو میگفتم، سما در خارج هست، فوقیت رو ما تو خارج نداریم، از سما بعد المقایسه استخراج میکنیم، یعنی بعد از اینکه سما رو با زمین مقایسه کردیم فوقیت استخراج میکنیم، و این فوقیت استخراج شده تو خارج نیست، ولی من تو خارج بر سما فوقون رو هم میکنم، یعنی اتصاف سما به فوقیت تو خارج، یا حمل فوقیت بر سما تو خارج. نمیخوام بگم محمول تو خارج، معمول انتظار کردم به دست آوردم، ولی و تو ظرف خارج نبود، یعنی این مبدع که فوقیت تو ظرف خارج نبود، ولی من حملو تو خارج انجام دادم و به لحاظ خارج سما رو متصف کردم، سما خارجن شد فوق، انسان خارجن شد ممکن، ولو امکانی ما تو خارج نداشت. تا اینجاش روشنه، این قاعده کلیه که اگر شما مبدع محمول رو در ظرفی نداشتید، اشکالی نداره که حملتون رو تو اون ظرف انجام بدید، اتصاف رو تو اون ظرف انجام بدید. الان میخوام در منفی همین مثلا پیاده کنی، وجود مباینه، دقت کنید تعبیر رو، وجود مباینه با وجود موضوع را در اینجا ندارید. موضوعتون موضوع عربه است، مبدع محمولتون لزومه، لزوم وجودی مباینه با وجود موضوع ندارد، یعنی تو خارج شما اربعه به علاوه لزومو ندارید، فقط اربعه رو دارید که لزوم از درون اربعه میخواد بیرون کشیده بشه. پس لزوم وجودش مباین از وجود موضوع نیست، بلکه با همون وجود موضوع در درون موضوع موجوده. همه این حرفایی که زدیم معلوم شد لزوم انتظاییه، اگر لزوم انتظاییه پس این لزوم در درون موضوع موجوده و از موضوع باید بیاد بیرون کشیده میشه. پس ظرف وجود لزوم که مبدع لازمون هست، ظرف وجود لزوم مباینه با وجود موضوع نیست، ولی ظرف حملمون، حمل لازمون یا زوجون بر اربعه، ظرف حملمون وجود مباینه، محمول ما مباین از موضوع قرار میدیم، بعد به خاطر اتحادی که با موضوع داره بر موضوع حلش میکنیم، یعنی حمل ما در ظرف مباینه، مبدع حمل مبدع محمولمون در ظرف مباینه است. مباین یعنی مباین وجود موضوع، وجود موضوع رو یه ظرف بگیرید یا مباین وجود موضوع رو. مباین وجود موجود یه ظرف قرار بدید. در ظرف مباین وجود موجود لزوم رو ندارید، ولی محمول دارید. حملتون تو همون ظرف مباینه، تو ظرفی که مباینه با وجود موجود دارید هم میکنید، در حالی که تو این ظرف شما مبدا حملتون، مبدا محمولتون که لزوم ندارید. لزوم توی وجود مباین نداره، لزوم وجود مباینه با اربعه نداره. پس لزوم در ظرف وجود مباین نیست، ولی حملتون در ظرف وجود مباین هست. چون اگر شما محمول رو با موضوع مباین نبینید، مقایر نبینید، نمیتونید حمل کنید، باید مباینش کنید. پس حملتون داره در ظرف وجود مباین انجام میشه، در حالی که مبدأ حملتون، یعنی مبدأ محمولتون که اون لزومه، در ظرف وجود مباین نیست، چون وجودش مباین با اربعه نیست. و هیچ اشکال ندارد با قاعده که گفتیم که مبدأ محمول در ظرفی باشد و هم در ظرف دیگر انجام گیرد، که ما ننفی داریم تو میشه دیگه. مبدأ محمول تو ظرف وجود موضوع هست، ولی هم در ظرف مباین وجود موضوع داره انجام میشه. ظرف و فرق داره. خب با این توضیحی که من دادم احتمالاً مطلب روشن شده باشه. من دو مرتبه عبارتی رو که دیروز خوندم بخونم، با اینکه این خونده شد. فإنّ چقد عرفت مرارن که انتفاع مبدأ المحمول فی ظرفین، مبدأ المحمول هم عرض کردم لازم نیست مبدأ اشتقاق بگیرید، چون محمول میتونه جامد باشه، میتونه مشتق باشه. اگر گفتید مبدا اشتقاق، به یه فرد اشاره کردید، فرد دیگر رو نگفتید، مطلق بگید که همه فردا گفته بشه. منم مبدا اشتقاق رو میگفتم دیروز، برای اینکه مبدا اشتقاق روشن‌تر بود. ولی حالا شما بفرمایید مبدا محمول. شناختی که انتفاع مبدا محمول در ظرفی، در اون مثالی که زدم محمولتون فوقون بود، ممکنون بود، مبدأش امکان بود و فوقیت بود. در مانحنفی محمولتون لازمونه، مبدأ محمول لزومه. انتفاع مبدأ محمول در ظرفی، ظرف در اون مثال ها خارج بود، در این مثال وجود، در مانحنفی وجود مباین با وجود موضوعه، وجود مباین با وجود موضوع، که در این وجود مبدأ محمول ندارید، چون مبدأ محمول تو وجود موضوع هست، نه تو وجود مباین وجود موضوع. پس انتفاع مبدأ محمول است در این ظرف، یعنی مبدأ محمول تو این ظرف نیست. ظرف یعنی وجود مباین با وجود موضوع. در این ظرف انتفاع مبدأ محموله، یعنی مبدأ محمول که لزومه تو این ظرف نیست. نبود مبدأ محمول تو این ظرف مستلزم این نیست که حملم تو این ظرف انجام نشود. تو این ظرف، این تو ظرف وجود مباین وجود موضوع، مستلزم این نیست که حملم تو این انجام نشود، بلکه هم تو این انجام میشود. یعنی تو وجود مباین با وجود موضوع حمل انجام میشه. خب حالا که اینطوره، ما دقت کنید چی میخوام نتیجه بگیرم. ما با این که لزوم را در این ظرف نداریم، لازمون را در این ظرف هم میکنیم. تمام حرفشون اینه دیگه، که ما لازمون هم میکنیم با این که لزوم را در این ظرف نداریم، و لزوم را در ظرفی داریم که اسمش انتزاع میذاریم، در اون ظرف داریم. لازمون رو واقعا هم میکنیم، ولی لزوم انتظاریه. اتصاف به لزوم واقعی است، اتصاف به لزوم این هم، اتصاف به لزوم واقعی است، خود لزوم انتظاری است. پس در ظرف واقع، دوباره دارم مطلب رو میگم با یه عبارت دیگه که مهم هم هست، در ظرف واقع ما اتصاف به لزوم رو داریم، یعنی هم رو داریم. اما در این ظرف که ظرف حمله، یعنی ظرف واقع، ما خود مبدع هم محمول رو که لزوم است نداریم، در ظرف انتزاع داریم لزوم رو. لزوم تو ظرف انتزاع، اتصاف به لزوم یا حمل لزوم در ظرف واقعه. دو تا ظرف رو فرق کردن. پس منتفی است مبدأ محمول در ظرف واقع، بلکه موجود است در ظرف انتزاع، منتفی است در ظرف واقع. ولی همین ظرفی که مبدأ محمول توش منتفی است، که یعنی ظرف واقع است، همین ظرف ظرف حمله، ظرف اتصافه. پس اتصاف رو ما در خارج داریم، در حالی که این مبدأ محمول رو که وصفه تو خارج نداریم. روشنه دیگه، هم در فوقیت این قانون رو پیاده می کنید، هم در امکان، هم در لزومی که مورد بحث ما هست. در هسته می کنید توضیح بدید این مطلب رو. خب این قاعده گفته شد، انصافا این عبارت کوتاه سخت بود و من شما اشکالاتتون که من دیروز اعتراض میکردم در مطلب مطلب قبل بود، اونو گفتم آسونه، اونو گفتم چرا اشکال میکنید. این تیکه مشکل بود، ولی این تیکه مشکل بود، ولی مطلب قبل آسون بود. شما تو اون آسونهاش اشکال میکردید که من میگفتم بذارید آسونه رد بشه و این مشکل برسیم. ولی خب با توضیحاتی که گفته شد، البته شاید اشکالاتتون هم خوب بود، من رد نمیکنم. همون اشکالات باعث شد که مطالب قبل روشن بشه و این مطلب کاملا روشن بشه. حالا فاین گولد، اول بحث امروزمون، ما دیگه هم حرفای دیروز داشتیم تکرار بشه. فاین گولد اب معترض میگه که معترض میگه ما قبول داریم لزوم مبدأ المحمول، و مبدأ المحمول اگر در یک ظرفی منتفی شد مستلزم این نیست که حملم تو اون ظرف منتفی بشه. اینا که گفتید ما همه رو قبول داریم، مبدأ المحمول رو تو ظرفی نداریم، حمل رو تو اون ظرف داریم. حمل مشکلی پیدا نمی کنه از انتفاع مبدأ المحمول. دقت کنید این تعبیر یعنی چی؟ اگر مبدأ المحمول رو نداشتیم تو ظرفی، حمل رو میتونیم داشته باشیم. اگر ما قاعده این چنینی داشتیم، دقت کنید قاعده رو، ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت ثابت، ما این قاعده رو نداریم. قاعده مون اینه که فرع و ثبوت المثبت له، یعنی اگر شما بخواهید ثبوت شیء لشیء کنید، یعنی حمل کنید، ثبوت شیء لشیء یعنی حمل. اگر بخواد حمل کنید، فرع و ثبوت المثبت له یعنی فرع ثبوت موضوعه، فرع اینه که موضوع داشته باشید. تو هر ظرفی بخواد حمل کنید، تو اون ظرف باید موضوع داشته باشید. اگر قانونمون اینطوری بود که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت ثابت، و معنیش اینه که در هر جا بخواید هم کنید باید محمول داشته باشید، قاعده میگه هر جا بخواید هم کنید باید موضوع داشته باشید. حالا اگه قاعده داشتیم که میگفت هر جا بخواید هم کنید باید محمول داشته باشید، اون وقت اگر مبدأ المحمول تو ظرفی نداشتیم، هم برمتون داشته باشیم. اگه مبدأ المحمول تو ظرفی نداشتیم، خب محمول دیگه ثابت نمیشه، هم برمتون داشته باشیم. معترض میگه اینو قبول دارم. معترض میگه اگر مبدأ المحمول رو نداشتی و در نتیجه محمولت اون ظرف نداشتی، نمیتونی بگی هم نیست. بله، اگه موضوع تو ظرفی نداشتی میتونی بگی هم نیست، اما اگه محمول نداشتی یا مبدأ المحمول نداشتی نمیتونی بگی هم نیست. اینو قبول میکنه. چرا؟ چون قاعده داریم که فرع و ثبوت المثبت له، ولی قاعده نداریم فرع و ثبوت ثابت. پس حرف شما رو قبول میکنیم. دقت کنید تا اینجا حرف گذشته لایقی تایید شد به عبارتی دیگر. اون حالا بحث دیگری، ثبوت مثبت له رو در اونجا ما میخواییم، در جاش گفتن مثبت له رو ذهنم میخوام، خارج هم میخوام. بله، اونجا هم گفتن، در سالبه هم گفتن ثبوت مثبت له رو میخواییم، منتها ذهنم میخواییم، خارجن نمیخواد، که اون یه توضیح مفصلی خواجه در نهج سوم در همین زمینه داره که ما در سالب هم ثبوت مثبت له رو میخواهیم، منتها ذهنن نخواهیم. همواره موضوع رو میخواهیم، بله. همواره موضوع رو میخوام، منتها بین موجب و سالب یه فرق دیگری است. نه اینکه موضوع رو نمیخوام، در هر دو موضوع رو ذهنن میخوام. وقت بین سالب و موجب یه فرق دیگری است که این فرق کاملا برای بعضی روشن نیست. فکر میکنن در اونجا به ثبوت موضوع لازمه، در اینجا ثبوت موضوع لازم نیست. خواجه اونجا خوب توضیح میده، حالا بجای خودش باید گفته بشه. در نهج سوم در بحث قضایای معلوله و محصله در اونجا توضیح میده که وجود موضوع در موجب لازم است، در سالب لازم نیست، به چه معناست. که عرض میکنه این به چه معناست پیش خیلی از هان روشن نشده. حالا فعلمون بر بحث ما بیرونه. مستشر اینو میگه، میگه من قبول دارم که اگر شما لزوم رو نداشتید هم رو میتونید داشته باشید، چون لزوم مبدأ محموله و اگر مبدأ المحمول و در نتیجه خود محمول تو ظرفی وجود نداشت، هم تو اون ظرف میتونه وجود داشته باشه. اما مشکل ما اینه که این لزوم ها خودشون با اینکه محمولن یه جاهای موضوع قرار میگیرن، اونجا دیگه شما نمیتونید بگید من مبدأ موضوع رو ندارم و حمل و انجام میدم. اگه مبدأ موضوع نداشته باشی، موضوع رو که مثبت الله نخواهی داشت، اگر مثبت الله نداشتی دیگه حمل نمیتونی بکنی. چه قاعده میگه ثبوت شئین نشه این فرع ثبوت مثبت الله، ثبوت شئین این حمل، حمل فرع وجود مثبت الله، یعنی فرع وجود موضوعه. اگه وجود موضوع رو نداشتی حمل نمیتونی بکنی، اگه مبدأ وجود موضوع رو نداشتی حمل نمیتونی بکنی. و لزوم در بعضی جاها که الان توضیح میدیم موضوعه، و اگر موضوع شد نمیتونی بگی که من نداشته باشم میتوانم حل کنم. نه، باید لزوم باشه، لزوم باید موجود باشه تا بتونی حل کنی. تا حالا اگر لزوم رو محمول قرار میدادی، خب بله لازم نبود موجود باشه، اما وقتی موضوع قرار میدی باید موجود باشه. اما توضیح این که ما موضوع قرارش میدیم، دقت کنید اینطور میگیم الاربعت و زوجون، بعد میگیم که از زوجیت و لازمون لدربعه، تا اینجا لازمون شد محمول، از زوجیت و لازمتون لدربعه. بعد میاد میگید و هاذا لازم لازمون لدربعه، چون تسلسل درست میشد. یادتون هست تسلسلی که میگفتیم در لزوم تسلسل میامد، چون تسلسل ها خود دوباره میاد همون لازمی رو که محمول بود موضوع قرار میدید. میگید الاربعت و زوجون، بعد حکم میکنید زوجیت لازمون، تا اینجا لازم شد محمول، بعد میگید و هاذا لازم لازمون. تسلسل که میخواد درست کنید، لازم رو موضوع قرار میدید، لی لازم دیگه برش هم میکنید، باز لازم سوم رو موضوع قرار میدید، لازم چهارم برش هم میکنید و هاکذا. لازم ها اینجا میان موضوع قرار میگیرن، تا موضوع قرار گرفتن باید وجود داشته باشند، خودشون باید وجود داشته باشن، مبدأشون که لزوم رو بازم باید وجود داشته باشه، فسرت که لزوم باید وجود داشته باشه. اما از این ناحیه ثابت شد، نه از اون ناحیه که شما نفیش کردید. اون ناحیه که شما نفیش کردید درست بود. شما گفتید لزوم مبدأ المحموله و اشکالی نداره که مبدأ المحمول منتفی باشه. ما الان ثابت کردیم که لزوم مبدأ الموضوعه، دیگه نمیتونید بگید اشکال ندارد که مبدأ الموضوع موجود نباشه. مبدأ الموضوع باید موجود باشه. این اعتراض مطرحه. فهم گفت انتفاع و مبدأ المحمول کل لزوم. کل لزوم مثال محمول نیست، مثال برای مبدأ المحموله. محمول خود لازمونه. انتفاع مبدأ محمول کل لزوم ولو مستلزم انتفاع هم نیست، همونطور که شما گفتید. اما لکن بعض تل کل لزومات موضوع اون ایزن، ایزن یعنی همونطور که محمول است موضوع هم هست، همونطور که مبدأ المحموله مبدأ الموضوع هم هست. لبعضن آخر موضوع لبعضن آخره، چنانچه توضیح دادن. فانتفاع این لزومی که موضوع است مستلزم انتفاع حمله است. انتفاع مبدأ محمول مستلزم انتفاع هم نیست، ولی انتفاع موضوع یا انتفاع مبدأ الموضوع مستلزم انتفاع هم هست، زیرا ثابت است، زیرا بدیهی است که ثبوت شئن لشئن ولو مستلزم ثبوت ثابت یعنی محمول نیست، لاشن مستلزم ثبوت موضوع مثبت الله این موضوع هست. که نه با توضیحاتی که دادم روشن شد. این انقلت هم سخت بوده، منتها چون دیگه ما راه و هموار کرده بودیم از قبل انقلت روشن شد. قلتو جوابی که ایشون میده میگه من کی گفتم لزوم وجود نداره، من گفتم وجود داره، منتها وجود انتزاعی داره، من که وجود لزوم رو نفی نکردم. لزوم مبدع موضوع میشه، باید موجود باشه تا حمل انجام بشه، خب منم میگه موجوده، منتها من گفتم وجود مباین از وجود موضوع نداره، نگفتم اصلا وجود نداره. اگه اصلا وجود نداشته باشه خب حق با شماست، نمیتونیم مبدع موضوع قرارش بدیم و نمیتونیم موضوع درست کنیم، نمیتونیم حل کنیم. ولی اگر وجود دارد ولو به وجود منشأ انتزاعش کافیست، دیگه میتونیم مبدع موضوع قرارش بدیم، میتونیم موضوع درست کنیم، میتونیم حل کنیم. پس من که حکم کردم که لزوم ها منتفیان، نه حکم کردم به انتفاع به طور مطلق، بلکه حکم کردم به انتفاع به طور مغایر، یعنی مغایرن للموضوع موجود نیست، نه اصلا موجود نیست. مغایرن لمنشأ انتزاع موجود نیست، نه اصلا موجود نیست. موجود هست به وجود منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع چیه؟ اون موضوع است. موضوع است در مثال ما اربعه بود. بله این لزوم ها، این لزوم ها خودشون که موضوع قرار میگیرن اینا رو حساب نکن، اینا موضوع است نیستن، اینا موضوع هایی هستن که مترتبن بر اون موضوع است. از اصل که شروع کردی قضیت این بود، از اربعه تو زوجون موضوع اصلت اربعه بود، بعد این قضیه پشت آمد جلو رفت، بعد هی لازم و لازمه لازمون شد و هی یه چیزایی گفتی، اون مطالب بعدی تو فرع بر این موضوع اصل بود. این موضوع اصل رو باید حفظش کنی، اربعه باید حفظ بشه تا تمام قضایای بعدی درست بشه. حالا در این وسط اون لزوم هایی که موضوع قرار میگیرن اونا هر وجودی دارن داشته باشن، این باید وجود داشته باشه، این موضوع اصلی باید وجود داشته باشه تا اون قضایای بعدی همه پشت سر هم بیان. قلتو حکمنا به انتفاع لزوماتی که مبادی محمولاتند، این که ما حکم کردیم به این که لزوماتی که مبادی محمولاتند منتفیان، ما تمام مبادی محمولات رو منتفی کردیم، معناش این نیست که انها، یعنی این لزومات منتفیاتون بالکلیه، بالکلیه یعنی هم استقلالا هم به وجود منشأ انتزاع. نمیخوام بگیم هم خودشون وجود ندارن هم به وجود منشأ انتزاع وجود ندارن، این که ما نگفتیم، ما گفتیم خودشون وجود ندارن، ولی وجود به منشأ انتزاعشون قبول کردیم. بل معناه، بلکه معنای این انتفاعی که ما گفتیم این است که انها این لزومات لیست موجودتن به صورت مغایرتن للموضوع. اون کتاب پاورقشون نوشته فل موضوع، بهتر به چیز میشه للموضوع. به صورت متغایرتن لوجود الموضوع. ما گفتیم منتفی هستن یعنی وجودی به صورت مغایره با وجود موضوع ندارن، نگفتیم به وجود موضوع هم وجود ندارند، گفتیم به وجود مغایر موضوع وجود ندارند، نه به وجود موضوع وجود ندارند. به وجود موضوع قبول کردیم که وجود دارند. و این کانت موجودتن به وجود ما ینتزع منه، اون تشدیدی که روی ما گذاشته درست نیست، وجود اضافه میشه، تنوین نداره، به وجود ما نیست، به وجود ما ینتزع منه. و این کانت، این لزومات موجودتن به وجود ما ینتزع من، یعنی به وجود ما ینتزع لزوم من، ضمیر ینتزع به لزوم برمیگرده، ضمیر منه به ما برمیگرده. ما ینتزع من چیه؟ اعنی الموضوع الاصل. موضوع اصل در مثال ما اربعه بود. موضوع اصل این لزومات نیستند، اینا موضوعات فرعند، هم موضوعند هم رابطه موضوع محمولند، در جایی هم موضوع قرار میگیره ولی موضوع اصل نیستن. ما باید سعی کنیم اون موضوع اصل از بین نره، اون موضوع اصل موجود در خارج باشه تا تمام این منتزعها هم موجود بشن، منتها موجود به برکت اون موضوع اصل. فالقدر ضروری. خب ایشون برمیگرده سراغ قاعده ثبوت شئین لشئین فرع ثبوت المثبت له، میگه این قاعده میگه هر جا حملیست یا به تعبیر دیگه اتصافیست باید مثبت له که موضوع است در حمل موصوف است در اتصاف موجود باشد. هر جا که حملی یا اتصافی است باید موصوف یا موضوع موجود باشد، اما موجود بودنش اعم است از موجود بودن مستقلا یا موجود بودن به وجود مشه انکسار. ما ملزم نیستیم که بگیم موجود باشد به وجود استقلالی، بلکه برای ما کافی است که موجود باشد به وجود مشه انتظارش. پس مثبت الله باید موجود باشد، خواهیده اینو میگه ما قبول داریم، ولی ما قبول نداریم که وجودش حتما باید وجود استقلالی باشد، بلکه وجود رو عام قرار میدیم که استقلالی باشد که به وجود مشه انتظار باشد. فالقدر و ضروری، اون مقدار ضروری یعنی بدیهی یا لازم، هر دو جور میتونید معنا کنید، چون در قاعده ثبوت شئ لشیئن فرع و ثبوت المستقل ادعای ضرورت داریم، یعنی ادعای بداهت داریم. اینجا میتونید فالقدر و ضروری یعنی بگید قدر بدیهی، یا فالقدر و ضروری یعنی قدر لازمی که نمیشه از او دست کشید. فالقدر و ضروری من ثبوت المستقل اعمون، اعمون خبره، قدر مبتدا است، اعمون خبره. اون مقدار بدیهی از ثبوت المستقل اعم است از این که ثبوت علاهده باشد یا ثبوت به ثبوت منتظامین باشد. اما توجه کنید در جایی که ثبوت به ثبوت منتظامین باشد حتما باید اثبات به حسب نفس الان باشد نه به حسب خارج. این الان میخوام توضیح بدم. گاهی شما میخواید برای شیعی که در خارج هست، نه گاهی میخواید در برای شیء خارجاً چیزی رو اثبات کنید، خارجاً چیزی رو اثبات کنید، اون شیء که مثبت الهی شماست باید وجود خارجی داشته باشه، وجود استقلالی داشته باشه. کافی نیست که وجود وجودش به وجود منشأ انتظارش باشد، چون شما در خارج دارید برای چیزی ثابت میکنید. بله اگر چیزی در نفس الامر برای ثابت کردید، اون مثبت الهیتون میتونه در خارج موجود باشه به استقلال، میتونه در خارج موجود باشه به وجود منشأ انتظار. اما اگر شما اثباتتون در خارج بود، مثبت اللهتون هم تو خارج باشه. بله اگر اثباتتون مقید به خارج نبود، مثبت اللهتون لازم نیستش که مستقل باشه، مثبت اللهتون میتونه مستقل باشه، میتونه موجود به منشأ انتظار باشه.
هر وجود مثبت
الله ظرف اثبات داره. ببینید مثال بزنم، مثالی که در حاشیه آمده از حاشیه شرح قدیم گرفته شده، مال حاشیه شبارت نیست، حاشیه بر شرح قدیم بوده کنار کتاب شبارت نوشته شده. گفتن که اگر اثبات در خارج باشد، مثبت الله باید موجود باشد به وجود خودش نه به وجود منشأ انتظارش، منتها چه وجود علاهده داشته باشد چه وجود در ذهن داشته باشد. وجود در ذهن غیر از وجود منشأ انتظاره، غیر از وجود به وجود منشأ انتظاره. وجود مستقل مثل جسم، جسم وجود مستقل داره. شما میتونید برای جسم ثابت کنید در خارج، در خارج ثابت کنید مقیاس رو، بگید الجسم و ابیت، این اثبات ابیت برای جسم خارجی است، جسم من به خودش وجود داره نه به منشأ انتظارش، وجودش هم وجود علاهده است. اما یه وقت جزء جسم رو ملاحظه میکنید، یک بخشی از جسم گرمه، یک بخشی از جسم سرده، جزئی از جسم رو که در ضمن جسم موجوده نه به وجود جسم موجوده، نه به وجود منشأ انتظار موجوده، در ذهن جسم موجوده، این جزء و محکوم علیه حکمی قرار میدید و اون رو شون خارجن ثابت میکنید، بگید هذا الجزء باردون یا هذا الجزء حارون. این بارد و حار اثبات خارجی داره، شما در خارج دارید اثبات میکنید، منتها اثبات میکنید برای جزئی که وجود دارد، اما وجودش در ذهن است، اشکالی نداره. پس وجودی که برای موضوع لازم داریم در جایی که ظرف اثبات خارج باشد، وجودی که برای موضوع لازم داریم وجودیست که مال خود موضوع باشد، حالا یا مال خودش باشد مستقلن یا مال خودش باشد زمنن. وجود به وجود منشأ انتظار که وجود خود این امر منتظر نیست کافی نیست. در اونجایی که اثبات میکنید چیزی رو خارجن برای موضوعتون، موضوع باید خودش موجود باشد، نه اینکه به وجود منشأ انتزاعش موجود باشد. موجود بودن منشأ انتزاع به درد نمیخوره، موجود بودن خودش لازمه. حالا خودش چه مستقلا موجود باشد چه در ضمن چیز دیگه مستقلا موجود باشه، مثل مثال جسمی که عرض کردم، در ضمن چیز دیگه موجود باشه، مثل مثال جزئی که عرض کردم. اذا کان، این که ما میگیم کافیست ثبوت منتظامن، کافیست ثبوت موضوع به ثبوت منتظامن، یا این که میگیم ثبوت اهم است، این زمانی است که اثبات اون محمول برای این مثبت الله یعنی موضوع یا موصوف به حسب نفس الان باشه، نه به حسب خارج. که اگر حسب خارج بود سلام علیکم، مثبت الله وجود اهمش کافی نیست، وجود خودش لازمه، وجود به منشاء انتظارش دیگه کافی نیست. کما فعل اعتباریات مثال است برای بحث به نفس الامر، نه مثال بر خارج. در اعتباریات این چنینه که شما ثبوتتون بحث به نفس الامره، یعنی اثباتتون، اثباتتون بحث به نفس الامره، یعنی چیزی بخواد برای اعتباریات ثابت کنی بحث به نفس الامر اثبات میکنید، پس اون اعتباریاتتون میتوان موضوع قرار میگیرن و میتوانن موجود باشن به وجود استقلالی یا به وجود منشأ انتظار. در اعتباریات چون اثبات محمول برای این امر اعتباری به حسب نفس الامر، لازم نیست که این امر اعتباری خودش وجود داشته باشد، کافی است که منشأ انتظارش وجود داشته باشه. فلیتذکر. خب این مطلب تمام شد و انصافا این تیکت سنگین بود، از اون فعینکه قد عرفت سنگینی شروع شد تا اینجا، منتها چون الحمدلله اون قسمت اولش حل شد دیگه ما بعدش هم مشکلی چندان نداشت. تو وارد بحث مبحث دیگه میشه. خواجه در اینجا میفرماد که اگر شما بر ممکنی حکم کردید بالامکان، یعنی انسان رو مثلا که این موجود ممکنه برش حکم کردید بالامکان، گفتید الانسان ممکنون، این قضیه رو با چی بسنجیم؟ در الانسان ممکنون ما یه قضیه داریم، این قضیه رو با چی بسنجیم تا بفهمیم صادقه، یا به تعبیر ایشون تا بفهمیم صحیحه؟ قبلا گفتیم که بعضی قضایا با خارج سنجیده میشن و صحتشون معلوم میشه، بعضی قضیه با نفس الامر سنجیده میشن و صحتشون فهمیده میشه. در مسئله سیوم گفتیم، الان ما مسئله 34 بله گفتیم اگر شما محمولی رو برای موضوع در ظرف خارج ثابت میکنید، یعنی محمولتون خارجی، موضوعتون خارجی، در چنین حالتی قضیتون رو باید با خارج بسنجید. اگر دیدید که مطابقت کرد بگید که صحیحه یا صادقه، اگر دیدید مخالفت کرد بگید باطله یا کاذبه. اما اگر حکمی رو در ذهن برای چیزی ثابت کردید که قضیه به اعتبار ذهن شد، در انسان نوع مثلا، که این با خارج نمیشه سنجید، اینجا گفتیم با نفس الامر بسنجید. اگر دیدید مطابق نفس الامر بگید که صادق است و صحیح، اگر دیدید مخالفه بگید باطل است و کاذب. این مطلبی بود ما در قبل گفتیم. حالا خواجه داره به همین مطلب اشاره میکنه، میگه اگر گفتی هر انسان ممکنون، تو ادعا نکردی که امکان در خارج است، بلکه امکان امر عقلیه، امر عقلی رو داری برای انسان ثابت میکنی، پس قضیه است که درش امر خارجی برای امر خارجی ثابت نمیشه، و چنین قضیه قبلا گفتیم باید با نفس الامر سنجیده بشه نه با خارج. تو نگو من الانسان و ممکنون رو با خارج میسنجم و در خارج چیزی نمیبینم، با نفس الامر بسنج تا در نفس الامر ببینی و بیابی که مطابق این قضیه تو نفس الامر هست و نتیجه بگیری که قضیه صادقه. این حرف خواجه است. روشن مطلب. اما چرا خواجه این حرف رو اینجا زده؟ بین شارحین اختلافه. مرحوم لاهیجی یه چیزی میگه، مرحوم قشتی جور دیگه میگه. لاهیجی قشتی رو رد میکنه، میگه اونی که من میگم درسته، نه اونی که قشتی بود. حالا اصل مطلب مصنف رو بخونیم تا ببینیم بعدن که این مطلب برای چی اینجا آمده. و حکم الذهن علی الممکن بالامکان، بالامکان متعلق به حکمه. و حکم الذهن علی الممکن بالامکان، این که ذهن حکم میکند بر ممکن بالامکان، بالامکان اصلا متعلق به حکمه. نه نه جهت قضیه نیست، محموله. این که حکم میکند ذهن بر ممکن، یعنی بر مثلا انسان حکم میکند بالامکان، حکم میکند بالامکان یعنی امکان محمود قرار میگیره، نه جهت قضیه. یعنی میگیم الانسان ممکنه. یجب ان یعتبر مطابقت این حکم لما فی العقل، ما باید این قضیه رو با ما فی العقل بسنجیم، با ما فی نفس الامر بسنجیم، نه با خارج. چون امکان امر عقلی است نه خارجی. اگر امر خارجی بود برای خارجی ثابت می شد، قضیه تشکیل شده رو باید با خارج می سنجیدیم. اما چون الان این امر ذهنی است، امر عقلی است که داره برای شی ثابت میشه، ما باید قضیه حاصل شده رو با ذهن بسنجیم، با عقل بسنجیم، با نفس الامر بسنجیم، نه با خارج. پس الانسان ممکنون رو نباید با خارج بسنجید، باید با ذهن یا نفس الامر بسنجید. اقول و قدمر را در مسئله سیوم که حکم اگر بالامور الخارجیه علل امور الخارجیه نباشد. بالامور الخارجیه یعنی محمولات خارجی، علل امور الخارجیه یعنی موضوعات خارجی. اگه حکم به محمولات خارجی بر موضوعات خارجی باشد، قضیه تشکیل شده رو با خارج می‌سنجیم. اما اگر حکم به محمولات خارجی علل موضوعات خارجی نباشد، ما قضیه رو با خارج نمی‌سنجیم. لم یجد فی صحیحه، یعنی فی صحیح چنین حکمی، یعنی صادق در حکمی، در صادق چنین حکمی لازم نیست اعتبار مطابقتش لما فی خارج، بلکه لازم است مطابقتش لما فی نفس الامر. در صحیحش، یعنی در صادقش، اگر بخواهید صادقش رو کشف کنید، لازم نیست که با خارج بسنجیدش، بلکه کافیست با نفس الامر بسنجید و ببینید با نفس الامر مطابقت میکنه. ولی امکانه کذالک، امکان این چنینه که از امور خارجی نیست که بخواهد برای شیء خارجی ثابت شود. برای شیء خارجی ثابت میشه، اما خودش از شیء خارجی نیست. بنابراین قضیه‌ای که محمولش ممکنون باشد، یک قضیه‌ای نیست که مطابقش باید خارجی باشد، بلکه قضیه‌ای است که مطابقش باید نفس‌الامری باشد. لأنه، یعنی امکان، لیس من الامور الخارجیه، زیرا قبلا گذشت که این امکان امر اعتباری است. پس قضیه ی الانسان ممکنون یا الفلان ماهیت ممکنون، این قضیه است که برای کشف صدقش باید با نفس الامر سنجیده شود، نه با خارج. چرا؟ چون محمول خارجی نیست. معکانهی محمولن میخواد بیان کنه که گاهی موضوع هم خارجی نیست. گاهی شما بر امور معدومه حکم میکنید به امکان، میگید الانقاء ممکنون، الانقایی که در خارج نیست بهش میگید ممکنون. پس گاهی خود امکان در همه حال، خود امکان خارجی نیست، گاهی موضوعش هم خارجی نیست. پس قضیه که تشکیل میشه همیشه این چنین است که موضوعش خارجی نیست، و گاهی چنین است که موضوعش همیشه این چنین است که محمولش خارجی نیست، گاهی هم اضافه می شود که موضوعش هم خارجی نیست. خب چنین قضیه ای لازم نیست باز خارج سنجیده بشه، این چنین قضیه کافی است که با نفس الامر سنجیده بشه. ال معکونه محمولا، یعنی معکون الامکان محمولا علل معدومات ایزن، این یه مطلب اضافه است. میگه در وضعیه ها قضیه ای که شما تشکیل میدید، نه تنها محمولش در خارج نیست، بلکه موضوعش هم در خارج نیست. پیداست که در چنین قضایه‌ای اصلا لازم نیست شما دنبال مطابق خارجی بگردید، بلکه باید مطابق نفس الامری پیدا کنید. اگر قضیتون با نفس الامر مطابق بود صادق است و الا نه. ما داریم ثبوت میگیم، ما داریم ثبوت میگیم، وجود میگیم، شما ظهور میگیم. ابی نداره، عبارت عوض کن. البته اگه ظهور گفتید یه مقدار مباحث از حالت فلسفی بیرون میگه یا از حالت کلامی بیرون میگه و از بحث ما جدا میشید. تعبیریست غیر اصطلاح. بله اشکالی نداره، عرض کردم تعبیر عوض کنید اشکالی نداره، فقط باید توجه داشته باشید که از اصطلاح بیرون رفتید.
خارجی در این صورت
مطابقت
خارج
لازم
در این صورت
بعدی
بر
دست سه صورتی لازم با نفس موضوع خارجی محمول خارجی باید قدر با خارج بخنجی در سه صورتی دیگه که هر دو ذهنی باشن یا یه موضوع ذهنی باشه یا محمول ذهنی باشه باید با نفس الان بسنجید منتها جایی که موضوعتون ذهنی محمولتون دیگه نمیتونه خارجی باشه. این فرضیه رو مثلا نداریم که موضوعتون ذهنی باشه محمولتون خارجی باشه، اون که اصلا نداریم. ولی حالا به صورت احتمال بر فرض داشته باشیم بله باید با چیز بسنج، یعنی در دو جا باید با مثلا سنجیده بشه، یه جا اونجایی که هر دو ذهنی باشن، یکی اونجایی که محمول ذهنی باشه. اما اونجایی که محمول خارجی باشه که موضوع بشه ذهنی، اون اصلا نداریم. حالا اگرم داشتیم اونم باید با مثلا بسنجیم. خب حالا این عبارت مصنف بر چی آمده؟ لاهیجی میخواد بفرماید که مصنف در این عبارت میخواد بفرماید که نه تنها امکان که محمول است امریست غیر خارجی، اتصاف موضوع به این محمول هم امریست غیر خارجی. این همه حرفایی که ما قبلا گفتیم عوض میکنه. ما مثال زدیم که حالا اتصاف رو خارجی گرفتیم به مبنای صدر، ولی مصنف میخواد بگه اتصاف به این محمولم خارجی است. پس نه، اتصاف به این محمولم عقلی است. اتصاف به این محمولم عقلی است. پس قضیه اصلا قضیه است که ناظر به عقله، ناظر به خارج نیست. اگر ناظر به عقله باید مطابقش هم عقل باشه. چرا مصنف این حرف رو زد؟ چون میخواد بگه امکان معقول ثانیه و معقول ثانی چنین است که خودش خارج، ظرف خودش خارج است، ظرف خودش ذهن است، ظرف اتصافش هم ذهن. اینا که داره ایشون میگه خلاف اصطلاح صدراس ها، ولی حالا ایشون داره این حرف رو میزنه. البته در منطقی همینه، در معقول ثانی منطقی همینه، ظرف خودشه ذهن است، ظرف اتصاف به اون شی هم ذهن است. اما در فلسفی ظرف اتصاف به شی خارجی خارج است و امکان رو ما معقول ثانی میدونیم از این باب که خودش ذهنی است ولو اتصاف به او خارجی است. این حرفای صدرا، ولی ایشون میگه خواجه خواسته بفرماید که امکان معقول ثانی است و هر معقول ثانی باید خودش و اتصافش عقلی باشد و امکان این چنینه، خودش و اتصافش عقلیست، پس میشه معقول ثانی. مصنف برای تحقیق و اثبات این که امکان معقول ثانیست این حفظته، قرض دیگه تو اینجا نداشته. این برداشت مرحوم لاهیجیست. و لعل القرض من حاضر سلام با لعلم میگه، چون مرکزا مسئله خیلی روشن نیست که چرا مصنف این عبارت اینجا آورده. لعل القرض من حاضر سلام تحقیق و تثبیت این است که اتصاف ممکن به امکان به حسب عقل است، همونطور که خود امکان به حسب عقل است، اتصاف به او هم به حسب عقل است، که چنانچه شأن معقولات ثانیه اینطوره که هم خودشون عقلی باشن هم اتصاف به اون عقلی باشه. حرف کردم این حرف با حرف مولا صدر سازگار نیست، مقایسش نکنید. ایشون مبنای خودشو داره میگه. لا دفع و توهم لعل الغرض این است، لا دفع و توهم یعنی لیس غرض مصنف دفع توهم، دفع توهم مذهب. این حرف قشتیه که در پاورقی هم اشاره شده، پاورقی حاشیه بی امضایی است در نسخه قدیم، در نسخه قدیم بی امضا است، نه اینجا، اینجا هم که بی امضا است، اینجا هم بی امضا است. بله گوشتی این عبارت مصنف رو اینطوری تبیین کرده، گفته که گروهی قائل شدن به اینکه امکان امر خارجی است و مصنف در این عبارت داره قول اون گروه رو دفع میکنه. اونهایی که قائل شدن به اینکه امکان امریز خارجی، دلیلی آوردن، دلیلشون الان تر میکنیم، مصنف درست ناظر به اون دلیله، دلیلشون اینه. اولا این توجه داشته باشید قبل از اینکه دلیلشون رو بگم، این آقایون فکر کردن، یعنی این مستدلینی که الان میخوام دلیلشون رو بگیم، فکر کردن که هر قضیه‌ای رو باید با خارج سنجید، چه قضیه خارجی چه قضیه ذهنی براشون مهم نبوده، گفتن هر قضیه رو باید با خارج بسنجید، اگر مطابق خارج شد صحیح، اگر مطابق خارج نشد کاذب. مثل ما تفصیل ندادن که قضیه اگر ذهنی بود با نفس الان سنجیده بشه، اگر خارجی بود با خارج سنجیده بشه، اونا مطلق قضیه میگن با خارج سنجیده بشه. رو این مبنا استدلال میکنن، حالا استدلالشون توجه کنید و مبنا رو حفظ کنید، رو این مبنا استدلال میکنن، استدلالش اینه، اگر امکان امر خارجی نبود، این مقدر قضیه الانسان و ممکنون مثلا قضیه کاذب بود، چون دیگه با خارج مطابقت نمی کرد، چون امکانش خارجی نبود، قضیه با خارج مطابقت نمی کرد، قضیه الانسان ممکنون کاذب می شد، لیکن تالی باطل است، چون قضیه الانسان ممکنون کاذب نیست. نتیجه می گیریم پس مقدم هم که امکان خارجی نباشد باطل است، بلکه امکان خارجی هست. این قیاسشون، دقت کنید قیاسشون، اگر امکان خارجی نباشد قضیه الانسان و ممکنون کاذب است، لاکن تالی باطل است، یعنی الانسان ممکنون صحیحه، پس مقدم هم باطله، یعنی خارجی نبودن امکان باطله. این قیاسشون دلیل ملازمش رو توجه کنید، دلیل ملازمش همون سی بنوار مقدمه هست کردم، دلیل ملازم اینه که هر قضیه صادقی رو باید با خارج بسنجید و اگر امکان رو تو خارج نبینید، الانسان ممکنون تو خارج مطابق نداره، وقتی مطابق نداشت باید کاذب بشه. این دلیل ملازمشونه، ما این دلیل ملازمه رو قبول نداریم. خواجه هم داره همین کارو میکنه، خواجه میگه حکم ذهن بر ممکن بل امکان باید با ما فی العقل سنجیده بشه، نه با خارج. داره دلیل ملازمه رو از کار میندازه، یعنی اصل استدلال رو کار نداره، استدلالی رو که این آدم این مستدل با قیاس استثنایی گفت کاری نداره، ملازمه این قیاس استثنایی رو باطل میکنه، میگه شما گفتید این الانسان ممکنون رو باید با خارج بسنجیم، ما جواب میدیم که لازم نیست با خارج بسنجید، بلکه باید با عقل بسنجید، بلکه باید با عقل بسنجید. بنابراین استدلال شما به هم ریخت. این حرف قشتیه. پس با توجه به این حرف قشتی گفته می شود که مصنف در این عبارت ناظر است به دفع قول کسانی که امکان رو امر ثبوتی و موجود فی الخارج قرار می دهند. این حرف قشتیه. راهیجی می گه که اگر اینطور بود مصنف باید این حرف رو تو اون بحث در اعتباریت و خارجیت امکان مطرح می کرد. اونجا یه مسئله ما داشتیم که آیا امکان امر خارجی است یا امر اعتباری، اون بحث رو گذروندیم تموم شد، حالا این چه مناسبت داره که اینجا بحث بشه؟ اون جایی که بحث در اعتباریت امکان داشتیم باید این مطلب رو میگفتی و رد میکردی، قول این گروه رو میگفتی و رد میکردی، نه اینجا که اصلا ربطی به اعتباریت ماهیت امکان نداره. پس این تفسیری که خوشی کرده باعث شده که این عبارت رو در اینجا کاملا بی‌اعتبار کنه و مرتبطش کنه به یه مسئله دیگری که ما از اون بیرون رفتیم. بنابراین توجیه خودشی رو قبول نمی کنیم، همون توجیهی که خودمون گفتیم می پذیریم. غرض مصنف از این عبارت این بود، لا دفع توهم کسی که می رفت به این که امکان خارجی است. یعنی مدعاش این بود که امکان امر خارجی است، متمسکن برای اثبات این ادعاش تمسک، در حالی که تمسک میشد برای اثبات این ادعاش به انهو دلیله لولم یکن کذالک، یعنی لولم یکن الامکان و خارجیان لم یکن الحکم بالامکان علل ممکن صحیحن و صادقن. اگر امکان خارجی نبود نمی توانستی بر یک ممکنی مثل انسان حکم به امکان کنی و بگویی الانسان و ممکنان، الانسان و ممکنان دیگه صحیح نمی شد، صادق نمی شد. چرا صادق نمی شد؟ بناءً علی توهمه، چون گمان کرده که هر قضیه صادقی قضیه ایست که با خارج سنجیده بشه و نفهمیده که قضایای خارجی باید با خارج سنجیده بشن، نه هر قضیه. بناءً علی توهم، این که واجب است مطابقت با ما ما فی الخارج در هر حکم صحیحی مطلقا، چه در امور خارجیه چه قضایای خارجیه درست میکنند، چه در امور غیر خارجیه. ولی ما گفتیم در امور خارجیه باید با ما فی الخارج سنجیده شود، نه در امور غیر خارجیه. خب این دلیل ملازم است، بناءً علی توهم وجوب المطابقه لما فی الخارج فی صحیح الحکم، دلیل ملازم است فی صحیح الحکم متعلق به وجوب المطابقه است. در حکم صحیح، صحیح الحکم یعنی حکم صحیح، یعنی حکم صادق. در حکم صادق واجب است مطابقت با ما فی الخارج مطلقا، حکم صادقتون هر جور باشه، میخواد در قضیه خارجی باشه، میخواد در غیر قضیه خارجی باشه. این مبنای این گوینده بوده، مبنای مستدل بوده، با این مبنا این قیاس استثنایی رو تشکیل داده و گفته اگر امکان خارجی نباشد الانسان و ممکنان مطابق خارجی نخواهد داشت و کاذب خواهد شد، در حالی که کاذب نیست نتیجه میگیریم پس امکان خارجی نیست. این استدلال کرده گوشتی میگه که مصنف خواسته این استدلال رو رد کنه. دقت هم کنید ظاهر عبارت مصنف نشون میده که این استدلال داره رد میشه، چون مصنف میگه حکمی که بر ممکن میکنی و میگویی مثلا الانسان ممکنه، اینو لازم نیست با خارج بسنجی، اینو با عقل بسنجی، چون با خارج سنجیدی این استدلال رو کردی، اگر با عقل میسنجیدی این استدلال رو میکردی. ظاهرا عبارت مصنف میتونه رد این قول باشه، ولی لایجی میفرماد مصنف این عبارت رو به خاطر رد این قول نیورده، ولی اون میتونه رد این قول باشه، ولی مصنف به این غرض نیورده. چرا به این غرض نیورده؟ و الا این و الا حرف لایجی است، تا اینجا حرف گوشتی رو نقل کردیم، نقل به معنا کردیم، از و الا حرف گوشتی است. و الا یعنی اگر غرض مصنف دفع توهم من ذهب بود چنانچه گوشتی خیال کرده بود، لکان المناسب ایراده، یعنی لکان مناسب ایراد این کلام، ایرادهو زمینش با حاضر کلام برمیگرده که بعد از در عبارت لعلال قرد من حاضر کلام گفتیم، زمین ایرادهو به اون حاضر کلام برمیگرده. بله و الا لکان المناسب، یعنی اگر منظور مصنف دفع توهم من ذهب بود، مناسب بود که این کلام رو در ما سبق ذکر میشد. ما سبق یعنی کجا؟ حیثو، حیثو حیثو تعلیلی نیست، حیثو مکانیست، یعنی آنجا که در ما سبق ذکر میشد، یعنی آنجا که اثبت اعتباریت الامکان رو، در اون مسئله که اعتباریت امکان رو اثبات میشد جا داشت در اون مسئله این توهم رو ذکر بکنه و رد کنه، زیرا که اونجا مناسب این بحث بود نه اینجا. و چون اینجا مناسب نیست پس توجیه قشتی رو ما نمیتونیم قبول کنیم، توجیهی است بی‌مناسبت.